مگاهرتز برنامه ها همچنان ادامه داره و ما میرسیم به ساعت 13 و پایان بخش این بخش برنامه است با عنوان بهارستان که تقدیم حضورتون میشه به مدت 52 دقیقه. همراه ما بمانید لطفاً.
بهارستان به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما، روزتون بخیر. به بهارستان رادیو اقتصاد خوش اومدین. از شما که علاقه‌مند هستید موضوعها و مسائل مهم و ملی رو از مجلس شورای اسلامی پیگیری کنید دعوت میشه که بهارستان این هفته رو هم به مدت یک ساعت بشنوید. دوستان عزیز، در هفته‌های گذشته بودجه 98 یکی از موضوعی مهمی بود که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم لایحه بودجه 98 رو بررسی و درباره اون گزارشی مطرح کرد. به همین خاطر ما در این برنامه بهارستان به ویژگی‌های بودجه سال 98 که برنامه مالی کشورمون در سال 98 به حساب میاد میپردازیم. بدونید که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت نفت در بودجه ایران بررسی و گفته شده که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه به 4 جا تعلق می‌گیرد: بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز. ضمناً بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه 98 حدود 35% خواهد بود. خیلی متشکر میشیم مثل همیشه با ما همراه باشید. این بار شنونده دیدگاه کارشناسان صاحب نظران درباره مهمترین ویژگی های بودجه سال 98 همچنین آثار اقتصادی بودجه رو بشنوید. در صورتی که مایل هستید خودتونم اظهار نظر بفرمایید، حتما ما در خدمت این سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شماست به شماره معروف 30000 3637. مثل همه جمعه ها همین ساعت به مدت یک ساعت با هم خواهیم بود در بهارستان که حلقه متصل بین شما با مجلس شورای اسلامی و نماینده های منتخب شما. دعوت شما رو در واقع پذیرا شدن جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس محترم اقتصادی، به ویژه با نگاه خاص‌تر در این برنامه به حوزه بودجه. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر بهرامی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و انشالله که بحثای جدی و موثری رو داشته باشیم.
خیلی زیاد چون پیگیر هم هستن، به هر حال بحث مهمی است. ابتدا ازتون درخواست میکنیم یه توصیفی درباره بودجه، اهمیت بررسی لایحه بودجه بفرمایید تا مطالب دیگه هم در پیروش بیاد. بفرمایید.
واقعیت اینه که بودجه کشور که دولت مینویسه و مجلس اون رو در نهایت تصویب میکنه و شورای نگهبان قطعیش میکنه، نقشه راه کشور در اداری کشور هستش و سرنوشت ما رو حداقل در 1 سال بعد مشخص میکنه که منطقاً بودجه باید ذیل اسناد بالادستی نظام نوشته بشه، یعنی ذیل قانون اساسی نوشته بشه، ذیل برنامه‌های 5 ساله نوشته بشه و سیاست‌های کلانی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ میکنن و طبیعتاً نویسنده‌اش هم دولت هستش و مجلس هم طبق قانون نمیتونه در اون دخل تصرف کامل انجام بده، یعنی باید شاکلش رو حفظ کنه.
بله، یعنی اینطور ما نتیجه گرفتیم این به این مهم داریم میرسیم با شفاف سازی که فرمودید، دولت تعیین میکنیم بودجه رو، تقسیم بندی اقتصادی رو و بله. مجلس از اصول شاکله رو نباید دستکاری کنه، با اعتماد کامل باید بره جلو.
بله، به هر حال دولت از مردم رأی گرفته، نماینده هم رأی گرفتن، اما در بحث بودجه شاکله بودجه نباید به هم بخوره. اما بله. خب مجلس هم اختیار دخل تصرفی رو در حد اقل طبیعتاً داره.
بله، شاکله رو میشه توضیح بدید؟ چون بعد تبصره و ردیف گاهی اضافه میشه که شاکله از بین میره.
واقعیت اینه که این موضوع متر مشخصی نداره، بگیم شاکله بودجه چقدر به هم خورده و بیشتر یک بحث کیفیه که میشه با داوری در مورد اون قضاوت کرد. مثلا میگیم اگر اعتباراتی که دولت تصویب کرده که بخواد صرف مسکن بشه، مجلس نمیتونه کاملا چیزی رو ایجاد بکنه یا حذف بکنه.
بله.
میتونه در دل اون اعتبارات بیاد، مثلا میگیم تا 10% فرض میکنیم که بخواد تغییر ایجاد بکنه، که البته تغییرات بودجه ای معمولا 2-3% بیشتر در مجلس نبوده، اینم باید اضافه کنیم.
البته پارسال بحثایی بود دیگه، سر افزایش حقوق بوده، قیمت بنزین بوده، سوخت بوده، که خیلی اختلافا فاحش بود و خودشو نشون داده بود.
متاسفانه بله. آخرش هم تصمیمای درستی گرفته نشد که متاسفانه ما تبعاتش رو در سال 97 دیدیم که داریم ماه آخرش رو طی می‌کنیم. ولی بودجه ای که به هر حال الان نوشته شده برای سال 98، واقعیت اینه که فلسفهش مبهمه، متاسفانه در مورد مبانیش صحبت نمیشه و در مورد حواشیش داریم صحبت میکنیم. نخستین چیزی که به نظرم باید بهش پرداخت اینه که این رقم 470 هزار میلیاردی خیلی رقم هجیمیه و اصلا با ادعای دولت در 5 سال اخیر در مورد تورم سنخیت نداره اصلا. یعنی دولت تقریبا میگه که من میانگین تورم حدود 10% بوده تو این 5 سال. اگر با همین نسبت میخواست بودجه رو اضافه کنه، باید مثلا به رقم 270-80 هزار میلیارد تومانی میرسید نسبت به سال 92 که دولت رو تحویل گرفت، ولی الان در مرز 500 هزار میلیارد تومان قرار گرفتیم. این نشون میده که کشور داره بسیار گران اداره میشه و مدیریت اصلا بهینه نیست.
خود سازمان برنامه بودجه هم که میتونه دخالت خاص خودشو داشته باشه مرتبطه دیگه. آقای دکتر شما یه نفسی تازه کنی درس کنم خدمت شما و دوستان عزیز که تلفنی مهمان محترم دیگری به جمع ما و شما ملحق شدن. دوستان عزیز جناب آقای دکتر محمد تقی فیاضی از کارشناسان محترم حوزه بودجه هستند، ضمن اینکه آقای دکتر بهرامی کارشناس محترم اقتصادی هم همچنان در استودیوی رادیو اقتصاد بهارستان حضور دارند. موضوع به قوت خودش مهمترین ویژگی بودجه 98 و به تبع آثار اقتصادی بودجه بر کشور در سال پیش رو. سلام آقای دکتر فیاضی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم آقای دکتر عطا بهرامی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی خیلی متشکرم. وارد گفتگو هم میتونید در فرصت مقتضی بشید. اجازه بدید با گزارشی که اعلام شده از مرکز پژوهش‌های مجلس و خدمت دوستانم قرائت شد شروع کنیم. اون هم وضعیت نفت در بودجه است. نظر شما رو بشنویم. شما چطور رصد می‌کنید به 4 حوزه گفتن تخصیص پیدا کنه؟ بله، نظر شما رو جویا بشیم.
تکلیف قانون هستش، یعنی قانون مشخص کرده که سهم شرکت نفت 4.5%، سهم صندوق توسعه ملی سال اول برنامه 20-30% و سالانه 2% افزایش پیدا کنه، سهم شرکت گاز هم به همین شکل و بقیه‌اش هم که سهم دولت هستش. خب این تکلیف قانونی هستش. منتها نکته‌ای که هستش در مورد نفت اینه که با این رقمی که دولت اعلام کرده،
خب
خیلی شفاف سازی نشده به قول آقای عطا بهرامی.
خب شما یه دور تکرار میکنید رقم رو.
رقمی که برای نفت در نظر گرفته شده 142 هزار میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم.
حدوداً همین. بله.
بله برای نفت در نظر گرفته شده.
خب بخش کمی از این 500 هزار میلیاردی که ادعا شده نه؟
ببینید این رقمی که برای نفت، حالا نکته من این بود،
بفرمایید.
برای نفت اعلام شده در واقع شما یک معلوم دارید به صورت مجهول. معلومه شما چی هستش؟ این رقم ریالیست که برای درآمد نفت در نظر گرفته شده. مجهول شما چی هستش؟ سه تا مجهول دارید توی معادله که یکیش معلومه، سه تاش مجهوله. درآمدهای ریالی نفت برابر است با مقدار صادرات ضرب در قیمت نفت ضرب در نفت تاثیر ارز. بنابراین شما این رقم ریالی دارید، اونور به اصطلاح این سه تا متغیر مشخص نیست هر کدوم چه میزان هستش.
درسته.
هر کسی میتونه با ذهن خودش محاسبه کنه که مثلا اگه صادرات نفت 1.5 میلیون بشکه در روز باشه، قیمت نفت 50 دلار برای هر بشکه، خب نرخ تاثیر ارز چقدر به دست میاد؟
یا آقای دکتر فکر کنم میانگین، سلام عرض کنم خدمتتون،
میتونید گفتگو کنید بفرمایید.
فکر میکنم میانگین نرخ 4200 و نرخ نیما رو گرفتن برای نرخ تاثیر ارز.
ببینید اینا همه شفاهی هستش، منتها که باید اسناد در واقع مثبت و گزارش های مستند داشته باشه و دولت به اصطلاح سند اعلام بکنه همراه با سند بودجه، اسناد پشتیبان اعلام بکنه که اگه بفرض برای نفت ما قرار هستش که تو بودجه تعیین تکلیف بکنیم که قیمت ارز چقدر باشه، قیمت نفت چقدر باشه، میزان صادرات، تمام اینا شفاف اعلام بشه. منتها دولت که شفاف اعلام نکرده.
امسال اینطوریه آقای دکتر؟
این که به هر حال
هست در این فرهنگ. بله
همه سال به این شکل بوده و رسانه ها و مردم گمان زنی میکردن که خب پس نرخ ارز چقدر گرفته.
البته آقای دکتر برای اولین باره که نرخ میانگین دارن میگن. اولا نرخ دلار رو مشخص میکردیم که با چقدر میخوایم تبدیل کنیم.
بازار 4 نوع نرخ ارز داریم دیگه. نرخ ارز هم 4200 داریم، نیمایی داریم، نمیدونم سنا داریم،
فرا نیمایی داریم،
صرافی ها داریم. بنابراین امسال که بلبشوی توی بازار ارز ما و خب این سم هستش برای بازار و اقتصاد کشور که بالاخره اون فعال اقتصادی تکلیف خودش نمیدونه که باید با چه نرخ ارز سرمایه گذاری کنه، برنامه ریزی بکنه. خب درست امسال این مشکلات تشدید شده، ولی به هر حال دولت هم باید یک سیاست در واقع میان مدت مشخصی در قبال سیاست های ارزی و پولی داشته باشه. ضمن اینکه یکی از مشکلات بودجه ما هم این هستش که سیاست های مالیمون، یعنی همین بودجه که اعلام میشه، با سیاست پولیمون تداخل داره. یعنی نرخ تاثیر ارز موضوعی که باید با توجه به شرایط روز، با توجه به اقتصاد کشور و شرایط اقتصاد بین‌المللی در اختیار بانک مرکزی باشه و بانک مرکزی بیاد تعیین تکلیف بکنه و نرخ گذاری بکنه. ولی متاسفانه در بودجه ما میایم خب یک تکلیف رو می‌ذاریم روی دوش بانک مرکزی و ارقامی رو اعلام می‌کنیم که بانک مرکزی موظف هستش بر اساس اون نرخ تاثیری که دولت اعلام میکنه و در بودجه تعیین میشه بیاد عمل بکنه. خب این اختیار عمل از بانک مرکزی پس ما تو سیاست پولی میگیریم. بنابراین پس شما با چهار تا متغیر و یک رابطه مواجه هستید که یک طرفش معلوم هستید و طرف دیگرش که با سه تا متغیر هستش، در واقع شما با مجهول روبرو.
بله فرمول رو برای دوستانی بار دیگه میفرمایید اونی که علاقمند هستن بپیگیری.
مقدار ریالی عواید نفتی برابر است با مقدار صادرات روزانه ضرب در 365 روز ضرب در قیمت نفت ضرب در نرخ تاثیر ارز ضرب در سهم، حالا اگه اینجا دولت باشه سهم دولت از نفت. خب سهم دولت و تعداد روزهای سال که مشخص هستش، اما مقدار روزانه نفت، صادرات نفت، قیمت نفت و نرخ تاثیر ارز مشخص نیست و این در واقع یک نوع عدم شفافیت رو نشون میده. یعنی شما دقیقاً نمیدونید که دولت با چه متغیرهایی اومده سهم ریالی دولت از عواید نفتی رو محاسبه کرده.
بله. خب حالا این که تخصیص پیدا کرده به این چهار بخشی که عرض کردم به چه صورته؟ سالهای پیش به چه گونه بوده؟
ببینید این که عرض کردم تکلیف قانون هستش، یعنی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت دو.
بله.
که اونجا شروع شده تو تفسیرهای بودجه سال قبلم بحث بود که سهم شرکت نفت چقدر باشه، ولی تو این 7-8 سال حداقل تو این 7-8 سال اخیر یا 6-7 سال اخیر خب سهم شرکت نفت 14.5% در نظر گرفته شده.
درسته.
سهم صندوق هم عرض کردم توی برنامه ششم از ابتدا گفته شد 30% و هر سال هم 2% افزایش پیدا کنه که امسال اگه قانون میخواست عمل بشه، قانون برنامه ششم باید 34% در نظر میگرفت. 34% کاهش پیدا کرد، 20% و دیگه سهم شرکت گازم که به هر حال اونم چون دخیل هستش توی صادرات گاز اونم سهم داره.
اون چطور اون کمتر میشه دیگه نه؟ بله. سهم شرکت گاز رو عرض میکنم کمتره؟
شرکت گاز هم البته سهم عمده رو دولت میبره، یه بخشی از صادرات گاز در اختیار شرکت گاز قرار میگیره.
بله. به هر حال شما اینطور رصد میکنید به عنوان کارشناس محترم در حوزه بودجه، بودجه سال 98 از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی که 35% حدوداً اعلام شد متفاوت نسبت به سالهای گذشته یا نه؟ چون اینطور اعلام نمیشد.
ببینید یه در واقع بحثی که هستش اینه که ما توی مثلا بررسی بودجه، لایحه بودجه و قانون بودجه ما با یه سری ارقام غیر واقعی سر و کار داریم. اون چیزی که واقعی هستش اونه که در طول سال اتفاق میفته و عملکرد بودجه هستش. اما به طور اسمی و اون چیزی که توی لایحه و قانون اومده توی این چند سال اخیر سهم نفت همین حدود 35% بوده، امسال هم حدود همین 35% هست.
درسته.
اما نکته ای که وجود داره این هستش که دولت در کنار وابستگی به نفت به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی مثل اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم در واقع وابسته شده و شاید نزدیک 50% بودجه
از صندوق داره میره.
منابع غیر پایدار وابستگی داره و این خب یه آسیبی هستش برای نظام بودجه‌ریزی کشور.
جناب آقای دکتر بهرامی هم مایل هستن در ادامه بهارستان همچنان با شما گفتگو کنن. آقای دکتر فیاضی بفرمایید. آقای دکتر
خیلی بس مهمی رو فرمودن، استفاده کردیم، خیلی متشکر از شما. واقعیت اینه که این آتشی که دولت به خرج کردن داره این عملا برنامه‌ی بالادستی رو معطل گذاشته.
البته مهمه برای کجا خرج کردنه.
قطعا همین جوریه. ما تقریبا عمل به برنامه‌ی 5 ساله رو هیچ وقت بالای 20% نداشتیم که متاسفانه داستان همچنان ادامه داره. این مطلبی که فرمودن که سهم صندوق توسعه ملی از بودجه باید 34 بشه داره میشه 20%. خب ما ببینیم که حداقل از تجربه خودمون استفاده کنیم، یعنی ما بالاخره ساختار مدیریتیمون گذشته هم داره که میشه ازش استفاده کرد.
بله.
ما در سال بودجه که برای 89 کشور داشتیم معمولا سهم دستگاه‌های جاری در اون مقطع کسری از بودجه سال قبل بود، یعنی گاهی 50%، 70%، 60%، به ندرت جایی بود که 98% مثلا یا همون 100% سال قبل رو بگیره.
بله.
و این متاسفانه حداقل ما بالاخره که این توان مدیریت کشور بود، حالا بحث دولت ها نیست، بالاخره مدیران کشور به این توان رسیده بودن.
چرا؟ چون دولت کوچکتر بود آیا، یا اینکه نظارت های مجلس؟ چون برمه بهارستانه دیگه، ما با نماینده محترمی هم وارد گفتگو خواهیم شد. درسته. نظارت رو عرض میکنم.
ببینید نکتهش اینه که دولت سهم هزینه عمرانی رو کلا گذاشته کنار. اول اونو میزنه، ولی از هزینه جاریش مطلقا نمیزنه و اونا رو به شدت فربه میکنه و این آیدی چاق شدن بودجه به کارمنده هم نمیرسه.
بله.
حالا اگه بهش موضوعش وارد شده اونجا با دیتای بهتر میتونیم صحبت بکنیم.
حتما.
یعنی ساز مخارج عمرانی دولت تقریبا تو این 4-5 ساله کلن تعطیل بوده، اگر همکاری کرده باشون گاهی تهاتر کرده، بهشون اوراق فروخته که اصلا به کارشون نمیمود، ازشون خوب نمیخریدن، عملا هزینه جاری روزمره شده اصل، هزینه عمرانی کلن رفته کنار و با چانه زنی داره بسته میشه. یعنی هر کسی که نفوذ بیشتری داشته باشه بودجه بخواد، برحال هر کسی هم در دولت یه شخصی رو داره دیگه، از استاندار بگیرید یا نهادها وزارتخونه مختلف
میشه.
تقریبا نه نمیشنون، یعنی هر کسی به سازمان برنامه مراجعه میکنه چیزی که بخواد رو تحمیل میکنه. این بستن بودجه با چانه زنی عملا باعث شده که ده ها کلونی تصمیم گیر باشن که در این فرآیند چانه زنی و بدبستان هر سال بودجه رو خیلی انفجاری بخوان چاخ کنن. سوالمون از دوستان مجلس اینه که اصلا اینکه بودجه رو نوشتید که چیکار کنید؟
بله دقیقاً.
کشور رو بهتر کنید یا بدتر کنید؟
بله.
الان یه سوال ابتدایی، الان سوال اینه. با این نوع بودجه
حتماً مطرح می‌کنیم با نماینده محترم که ارتباط خواهیم گرفت.
آره به نظرم خیلی جاش هست.
خوبه. بله. نظر تا اینجا شما نفسی تازه کنی آقای دکتر فیاضی که بیش از این مصادره اوقاتشون نباشیم یه دو دقیقه از صحبتشون استفاده کنیم رو هم بشنویم. آقای دکتر بهرامی بفرمایید. آقای دکتر.
عرضم به حضور شما که ببین راجع به برنامه سالانه مشکلی که وجود داره این هستش که این برنامه‌ها واقع‌بینانه نوشته نمیشه و بر اساس اون منابع واقعی که قابل حصول هستش در واقع تنظیم نمیشه، بنابراین خوب قابل اجرا هم نیست. چه سری اهداف و آرزوهایی نوشته میشه قابل اجرا نمیشه،
یعنی واقعیت دا... نیست. از این خیلی کمتر اون چیزی که موجوده.
واقعیت این هستش که
یا بیشتر
برنامه‌های به اصطلاح برنامه‌های توسعه خیلی فراتر از توان مالی دولت
هستند. بله.
نکته بعدی راجع به آتش خرج کردن، خب متأسفانه بودجه شرایطی داره که وابسته به شرایط گذشته کشور است. ببینید دولت یه سری تعهدات از گذشته ایجاد شده، حالا تو هم تو طرح‌های عمرانی هم بحث‌های به اصطلاح اعتبارات دستگاه، خب به ناچار باید پرداخت بکنه. ضمن اینکه امسال اگه به طور خالص ما بیایم نگاه بکنیم میبینیم که بودجه به شدت انقباضی هستش. یعنی شما وقتی بودجه رو 5% افزایش میدید در حالی که تورم 35 یا 40% هستش، و این نشون میده که 30% 35% بودجه کوچیک شده. نکته بعدی راجع به تخصیص بودجه و اون که فرمودن ارقام به طور کامل تخصیص پیدا نمیکنه، نکته درستی هستش.
آقای دکتر، این 5% که فرمودید فکر کنم محل مناقشه باشه. افزایش بودجه خیلی بیشتر از 5%.
به طور اسمی 5% افزایش پیدا کرده بودجه دولت. خب بودجه شرکت ها بالای 50% افزایش پیدا کرده که اونم حالا جاش نیستش، اگه تو فرصت های بعدی بشه
ان شاء الله در هفتهای پیش رو بهش میپردازیم.
بله، راجع به تخصیص بودجه درست گفتم. ببینید ارقام به طور کامل محقق نمیشه، بنابراین دستگاه برای ارقام مصور میرن تعهد ایجاد میکنن و نتیجهش این میشه که تعهد ایجاد شده، دستگاه بدهکار شده، اما ارقام به طور کامل به تخصیص پیدا نمیکنن. اینجاست که نقش مجلس خیلی مهم هستش توی برقراری انضباط مالی. متاسفانه به این نقش و وظیفه خودش درست عمل نمیکنه و مشکلی هستش که وجود داره.
و میمونه بدهکاری برای دولت، نه؟
برای دولت و طلب پیمانکاران و
عملا شرکت های دولتی هم از کنترل مجلس خارجن، هم از کنترل خود دولت، در واقع کلونی مستقل شدن در تصمیم گیری.
بله، بودجه شرکت دولتی هم بررسی نمیشه.
درسته، نشانه این خصوصی سازی محقق بشه دیگه، دیگه اینجور نیمه کاره رو نشه. جناب دکتر خیلی متشکریم. در پایان اگر در حد ثانیه ها مطلبی بفرمایید آقای دکتر فیوزی.
ان شاء الله
فرصت های دیگه بتونیم باهاتون گفتگو داشته باشیم. روز خوش.
خداحافظ.
سپاس. بله، گفتگوی خوبی بود با جناب دکتر محمد تقی فیوزی، کارشناس محترم بودجه. با ما لطفاً همچنان در بهارستان همراه بمونید. موضوع به قوت خودش باقی، اون هم بودجه 98. روز زیبای زمستونی این جمعه شما هم به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکریم که از ساعت 13 تنهامون نمیگذارید در بهارستان. برمی که 1 ساعت با هم همراه میشیم در گفتگو با نمایندای منتخبتون و حضور کارشناسان و کاربلدان. لطفاً اگر هر سوالی هست، طرح موضوع اقتصادی و اون چیزی که انتظار دارید از نمایندای منتخب خودتون یا انتظار به صورت ملی تر هست با خود ما در میون بگذارید. 30,000 36,000. خب مگر میشه صحبت بهارستان باشه و سری نزنیم به خانه ملت، همونجایی که نمایندای منتخب شما هستن؟ بعضیا پاسخگوترن، نمونش جناب آقای دکتر محمد حسن نژاد، دیگه معروف حضورن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ضمن اینکه مهمان گرامی حضوری همچنان آقای دکتر عطا بهرامی اند، کارشناس اقتصادی، داخل پرانتز پررنگ‌تر در حوزه بودجه. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر حسن نژاد، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و همچنین زحمتکشان رادیو و
مجلس. خیلی خیلی متشکریم. خب بحث داغ بودجه 98 و به تبع تاثیرش روی اقتصاد کشور، جناب دکتر یه نگاه کلی بندازیم بعد وارد بحث مهمتر و معیشت مردم بشیم.
ببینید حالا بودجه امسال یه تغییراتی نسبت به سالهای قبل داشته، هم یه ذره خاص‌تر از بقیه بودجه‌ها هستش. می‌دونید در جریانی که
بله این خاصی رو برامون معنی کنید. بله،
نه که مردم گول بزنیم، مردم محرم این نظام هستن. ما با این تحریم‌هایی که شدیم توی بحث فروش نفت و انتقال ارز مسلماً یه محدودیت‌هایی داریم. توی جنگ اقتصادی هستیم و مثل شرایط جنگی باید توی بودجه تصمیم بگیریم. بودجه تا اونجا که تونسته هدفش این بوده که به مردم فشار نیاد، یعنی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، هرچند ما دیروزم تو کمیسیون اقتصادی بحثو داشتیم که ارز و دولتی میدیم به وارد کننده، ولی کالا که دست مردم میرسه با ارز دولتی نمیرسه. باید یه مشکل اینجا زیر حلش بکنیم.
خب به همه وارد کننده هم البته این ارز دولتی تخصیص نمیگیره ها.
نه 14 میلیارد دلار به کالای اساسی بنده کار نداریم.
بله ممنون.
آره این کالای اساسی مردم و این بحثش نیست. بعضی وقتا اینکه وقتی مثلا قند و شکر رو نمیدونم گندم و گوت لایموت و اینا همشون ارز دولتی هستش، چرا موبایل چارده ازارت من بشه؟ اینا بحثمون بوده. شبه احتمالا الان تو کمیسیون تلفیق بحث بکنیم، حالا دوستان کمیسیون سرم لط داشتن بدارم فرستادن کمیسیون تلفیق که اونجا بیان چی کار به یه فشی به حالشون بکنیم. اون پولی که در از بیت المال میره که و ما نیتمون این هستش به جیب مردم بره، واقعا به جیب مردم بره، به جیب واسطه ها نره. خب یه بحث اینه که ما سعی بکنیم اینا رو پوشش بدیم. دوم گرانی اتفاق افتاده، کارمندا کارگرا بازنشسته ها زندگیشون باید تامین بشه، این افزایش حقوق چجوری اتفاق بیفته، هزینه جاری و بحث‌های دفاعی حتما باید پوشش داده بشه. خب این یه بحثه. از اون بر ما حدود 700 هزار میلیارد تومان، حتی خیلی بزرگی، 700 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که الان دو سر دوراهی هستیم. اگه یارانه پنهان رو منطقیش اینه که حذفش بکنیم، حذفش بکنیم چجوری به خود مردم بدیم که از یارانه پنهان تبدیل بشه به آشکار بدیم به خود مردم.
درسته.
یعنی ممکنه که آثار رفتاری روانی داشته باشه. وقتی میگم آثار یارانه پنهان، بحث سر همون بنزین و گازوئیل و اینجور چیزا هستش. مثلا ما تمام میشه مثلا 5000 تومان عمده فروش، البته عمده فروشی بیشتر تمام میشه. میایم میدیم مثلا 1000 تومان پول داره بیشتر استفاده میکنه، تغییر کمتر استفاده میکنه. اینا یه سری مباحثی هست. از اون برم سعی کردیم بیشتر فشار نیاد که بدهی چاپ بکنیم که منظر به دوباره افزایش نقدینگی و ولی حتی باز هم اینجا حدود 25000 میلیارد من امسال باز بدهی جدید ایجاد خواهد شد.
حالا آقای دکتر این کمیسیون تخصصی که فرمودید، کمیسیون تلفیق هست، خود کمیسیون اقتصادی هست، اینا همه الان به این رایزنی رسیدن جمع آرا یا یعنی که ادامه داره همچنان داستان؟
ببینید اون که بودجه رو میفرسته صحنه علنی کمیسیون تلفیق رو بود.
درسته.
نه کمیسیون تخصصی.
بله. نهایت جمع بندیه. بله.
نه جمع بندی نیست، اصلا کل بررسیشه. مثلا برنامه بودجه داریم که در اصل کمیسیون اصلی تخصصی مونه. اونا 9 نفر آدم میفرستن. بقیه کمیسیون تخصصی هر کمیسیونی 3 نفر. اینها میشینند میرن تو کمیسیون تلفیق. وظیفه اینها این هستش که لایحه دولت رو بررسی کنن به اضافه پیشنهاداتی که از طرف کمیسیون ها میاد.
درسته.
این گزارش آخر سر هرچی شد میاد تو سن و معمولا هم 92 خورده درصد مصوبات کمیسیون تلفیق هم توی سن هم تصویب میشه. حالا تقریبا ترکیب کمیسیون تلفیق داره تکمیل میشه، یعنی اغلب کمیسیون ها نمایندهاشون رو معرفی کردند. کلیات هم که رد نمیشه تو کمیسیون ها، چون همه یه جور کلیات رو تایید میکنن که بفرستن تو کمیسیون تلفیق تا وارد جزئیات بشن، تو جزئیات هست و اصلاح و اینجور مباحث رو بررسی بکنن.
تا که انشالله
این قائل آیین‌نامه تا 10 روز،
تا 10 روز.
آره از روزش داده آقای روحانی.
بله بله.
دادن تا 10 روز.
نهایت 14. بله.
آره تا 10 روز دیگه باید این بره تو کمیسیون تلفیق. کمیسیون تلفیق به مثل این که اعضا تشمیل شد میانه یه جلسه اول آیین نامش رو تصویب میکنن، بعد اعضای هیئت رئیسه مشخص میشه و دیگه وارد بحث میشن. روز اول بحث کلیات شد، جلسه اول کلیات تصویب شد، میرن توی جزئیات و بند به بند بررسیش میکنن.
بله پس کلن تصویب نهایی که مردم به هر حال به دستشون برسه اطلاعات سال آیندهشون به مرزی اقتصادی کلان خورد فرقی نمیکنه تا هول و هوش بهمن خواهد بود.
بله. این بله. کمیسیون تلفیق یه زمان بندی خاص خودشو داره، بعد بیاد توی سن. البته دیروز آقای لاریزانی جلسه داشتن، ما مثلا چند هزار پیشنهاد مثلا وصول میشه، از اون آخر سر مثلا 4-5 تا تصویب میشه توی صحنه علنی و این نشون میده که خب پیشنهادهای شخصی دری نمیاره توی صحنه و ما باید بیشتر وقت مجلس واسه پیشنهادهای شخصی نگیریم. اگر کسی پیشنهادی داره بره کمیسیون تخصصیشو بررسی کنه، اگر واقعا وارد بود قانع کننده بود کمیسیون بفرسته توی کمیسیون تلفیق که اونجا تو تلفیق تصویب بشه، یه تو صحنه علنی هی مطرح
نشه. اجازه میدید آقای دکتر بهرامی با شما وارد گفتگو بشن در ادامه. آقای دکتر حسنشون بفرمایید.
اول سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی متشکر. به نظرم توضیحات شما بیشتر اپاما رو اضافه کرد واقعیتش، اگه اپاما رو کم کنه چند تا نکته فرمودید، یکی این که سال بعد چاپ پول نشه فلان، اینا خب اصلا کار بانک مرکزی، مجلس اصلا ورود نکرده به این موضوع، براش قانونی هم نگذاشته و متاسفانه بانک ها همچنان دارن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی میکنن و کار به جای رسیده که الان نقدینگی از 1700 هزار میلیارد هم بیشتر شده. مجلس توی این جاهای پایی عملا ورود نکرده و به نظرم ساکت بوده. بحث دیگه